احنا ماشيين من نوع من أول الفحم افتح علينا باب رحمة سيد ونشكر علينا قضاء العالمين ما شاء الله على محمد النار الطاهرين. بس ما رسيد بجهة خامسة للجهة الخامسة عرض من شوية خدمة شما، يعني حرمة نظر إلى المرأة الأجنبية بلحاظ الوجه والكفين، يعني خصوص الوجه والكفين بدون قصد الريبة. كي با قصد الريبة باشه كي موافقين با حرمتش و همون ادله ای که در قبل ذکر شد، ولی محل کلام حالا بدون خسته دیدم. اینجا خواهی بحثی هست که اختلاف از موارد اختلاف بین بله، حالا چون نبارم شروع کردن تکرارش بکنیم، محل بحث عبارت است از نظر اجنبی الی المرأة در خصوص وجه و کفه بدون قصد ریبه. این از موارد اختلاف بین صاحب جواهر و شیخ که اصر علی الحرمه صاحب الجواهر و خالف فی شیخ الاعظم الانصاری، و شیخ این مطلب را در حاشیه در شرح ارشادش متعرض شده، شرح ارشاد علامه در اونجا متعرض شده در کتاب النکاح که چاپ که کردن هست، این چاپ های هست عرض می شود و ادله صاحب جواهر را رد کرده. بله، شرح مال شیخه. بله، یعنی تعلیقات که داره بر خود ارشاد داده، ارشاد علامه. یه شرح ارشاد خود هست، دیگران هم نوشتن متعدد، اما این مال خود شیخ، متنش ارشاد حواشی و تعلیقات از ایشان. بله، عرض میشه بعد خب ذهبت. حالا در کلمات محقق خوبی، حالا ما دیگه بالاتر از ایشون نمیدونیم، یعنی قبلی ها چه گفتن، تعبیر ایشون اینه والمشهور ذهبوا الی الحرمه، ایشون ادعای شهرت کرده بر حرمت، و اصر علیه صاحب الجواهر و ذهب شیخنا الانصاری و جماعت الی الجواز، در مستمسک جواز را نسبت داده به شیخ در نهایه و تبیان که تفسیر شیخ بوده، نهایه کتاب فقه شیخه، کتاب آخریش در فقه، تبیان که همون تفسیر تبیان باشه، و تهذیب و استبصار به کتاب حدیث شیخ که شیخ در تمام اینها قائل شده به جواز النظر الی الوجه و الکفه هکذا فی المستمسک. ما وقتی نگاه کردیم به جواهر با توجه به اینکه خود صاحب مبنا خیلی مصر بوده، خب خود صاحب جواهر بوده، ندیدیم صاحب جواهر حرمت را اسناد مشهور بده اینجور که در کلمات سیدون الاستاد آمد. هرچی ما بحث کردیم بالا و پایینش رو دیدیم که جواز را اسناد داده الا جماعتن نه الا بعضه، عنوانش هم جماعتن، و وقتی که میرسه به حرمت میگه کما عن العلامه، کما عن العلامه فی التذکره و غیره. اما دیگه خب اگر که او خودما داشت، خب این مناسبتی نداشت که مثلا ول کنه بیاد اینو نسبت به علامه بده، وانگه علامه اوائل المتأخرین، خب میگفت که مثلا کما عن حلبی یا ابن زهره یا ابن حمزه یا کی، نه از اینا خبری نیست که اینا متعرضه خصوصیت نشده، حالا نسبت داده به علامه و غیره. البته غیره هم معلوم نیست که زمین راجع به علامه است یا زمین راجع به تذکره است، كلام عن العلامة في التذكرة وغيره، آیا یعنی علامه در غیر تذکره سایر کتبش یا اینکه غیر علامه؟ ولی اقوا اینه که مراد علامه و غیر علامه باشه. نه خب علامه هم تای تنیس تا داره آخرش حل میشه، همونطور که تذکره مؤنث لفظیه، خود علامه هم خود آخرش تا داره دیگه، به لحاظ تنیس لفظی هر دو مؤنث لفظیه. بله خب دیگه، خود اطلاق نمیشه، خود یه پسیشیش من معلوم نیست. اما نه این از نظر معنا بیشتر اینطور به نظر میرسه که مراد علامه و غیر علامه باشه، اما اگر از متقدمین کسی داشت خب نمی آمد نسبت بده به علامه و این رو تصریح به ذکر بکنه، و این هم تصریح به ذکر از همون خودم هم میکرد. حالا یه حال نه و هیچ در این مقدار اوائل بحث که وارد شده هیچ عرض می شود بوی نسبت دادن حرمت به مشهور نمیاد. من حرمت را به علامه و غیره نسبت داده، جواز را نسبت داده الی جماعته، نه این بوی این ازش نمیاد که یه غلبه ای بر احد القولین به طوری باشد که مشهوری باشد در مقابل نادر، نه برای اینکه جواز را نسبت داده الی جماعته. خب حالا این، ولی بعد ما بعد از یه چند صفحه اونجا یه عبارتی پیدا کردیم در جواهر که دلالت دارد بر عکس مطلب، یعنی که خلع به جواز را قائلین به جواز را اغلب و اکثر دانسته خود صاحب جواهر در بحث نظر المرأة الى الرسول، اینجایی که شروع کرده چند صفحه قبل. خب اصل شروع از نظر الرجل الى المرأة، اینی که تمام میکنه میره سر بحث بعدی که نظر المرأة الى الرجل باشه. اونجا یه عبارتی داره که عرض شود خدمت باسات شما، در اون عبارت یه دلالت ضمنی هست که در قضیه نظر الرجل الى المرأة این هم اکثر قائلا به جواز. حالا عبارت رو بخونم. و یظهر من عبارة العلامة فی التذکرة کما حکاه فی الجواهر جلد 29 صفحه 81 نسبة القول بالجواز الى الاکثر، قال فی محکی التذکرة فی مبحث نظر المرأة الى الرجل، فرموده که منع اکثر علمائنا نظر المرأة الى الرجل کالعکس، فلا يجوز لها النظر الا الى وجهي وكفي. قبل كالعكس دیگه بله. چرا؟ برای اینکه نسبت به نظر المرأة الى الرجل دلیل اصلا دلیل درستی نداری، یعنی دلیل لفظی اچه دلیل که هست از اون در. اون وقت اینطور فرموده که اکثر علمای ما هم، یعنی این قضیه استثناء وجه و کفه در اون روایاتی اونچنانی هرچه که هست مال نظر رجل الى المرأة که روایات وجه و کفه اینه داره، اما نظر المرأة الى الرجل روایاتی چیزی نداره، و اومدن قیاسش کردن. اون وقت در این قیاس که اومدن این هم گفتن که به استثناء وجه و کفه، این از کجا در آوردن؟ خواهی روایاتی که داریم در این باب خونه داریم، روایات در باب نظر رجل هست الی المرأة که وجه و کفین استثناء کردن. پس بله و عرض شود به خدمت باسادشان تصریح هم کرده کالعکس، که میگه منع اکثر علما اینا نظر المرأة الی الرجل کالعکس، یعنی که نظر الرجل الی المرأة فلا یجوز لها النظر، یعنی برای مرأة هم جایز نیست که نظره به رجل بکنه، الا الا وجهی و کفه. یه تازه من میخوام بگم که همین استثناء وجه و کفه اینه که در مورد مرأة اصلش در قضیه اونجایی که هست و وارد شده اگه بخواییم بهش عمل بکنی در قضیه نظر رجل الی المرأة است، و الا مرأة الی رجل اصلا روایتی مثلا ما در 20 روایت داریم روایت مختلفه همش راجع به نظر رجل الی المرأة، این دیگه اصلا روایت این فرعه که با قیاس اومدن درستش کردن، و در وقتی مقیس قبول کردن استثناء وجه و کفین را، این از کجا گرفتن؟ از اصلش گرفتن که باعث اون ورود روایات در مورد خودش، که نظرون رجل إلى المرأة باش كمشتمل بر استثنای وجه و کفه. پس بنان علا ذالک این روایات دلالت این عبارت صاحب جواهر که از علامه هم نقل کرده در تذکره هر شبه دلالت دارد بر این که نه اکثر ذهب و اکثر علماء اینا الا چه؟ الا بر استثنای وجه و کفه که حالا اونجایی که بحث کردن قضیه مرأه الرجله ولی کلعکس کلعکس و حالا ما اضافه می کنیم که اونی که اصل در دلیل بوده و وارد شده قضیه عکس بوده و این اقتباس کردن از او. پس منظور این است که اینجا اسناد دادن به چی؟ به اکثر علما. ما نمیدانیم این مشهور از کجا در آمده. اگر عبارات جواهره، عبارات جواهر همینطور بود که عرض کردن، عبارات اولیش که در اصل بحث آمده نسبت داد از جواز را الی جماعت و نسبت داده از حرمت را الی العلامه فی التذکره و غیره، توجه فرمودیم. ولی در ادامه بحث عبارتی را از علامه در تذکره نقل کرده که صراحت دارد بر این که اکثر علماء اینا قائل به استثنای وجب کفین هم در نظر المرأة الی الرجل و هم در عکسش که نظر الرجل الی المرأة، که ما از خودمون اضافه کردیم که اصل محل ورود دلیل همون بله بله روایات در اونجا، روایاتی ما در باب نظر المرأة نداریم. این بله ندیه همینطوری سر زبون ها افتاده، کما این که البته نه در این بحث، در یه بحث مشابهش باز در تقریات آقای بروجردی هم مشابهش بود دیگه. حالا لازمه که ما یه مقداری تفحص کردیم، عرض کنم خدمت شما از مرحوم مفید هم پیدا کردیم، چون در مستمسک هم که مثلا اون جماعت را که مطرح کرده متأخر از شیخ را ذکر کردن، شیخ را در قالین به جواز، شیخ را در نهایه و تبیان و تعذیب و استفسار که در مستمسک معلومه متوجه کلام قبل از شیخ نشده. ما مراجعه کردیم مقنعه مفید را پیدا کردیم، عرض می شود که استاد شیخ بوده. من اقول و فی مقنعه المفید رحمه الله باب نظر الرجل الی المرأة قبل ان یتزوجها، های همچه عبارتی داره که ازش البته بحث در قضیه تزوجه، اما بازی عبارتی داره که دلالت بر مفهوم داره. می فرماید که ولا یحل له، یعنی للرجل، ان ینظر الی وجه امرأة لیست له بمحرم لیتلذذ بذلک. بعد در باب عرض شود به خدمت باساز، اون وقت بعد استثناء کرده قضیه مورد تزوج را، مورد تزوج استثناء کرده در غیر متزوج متزوج گفته لا یجوز لیتلذذ بذلک، که رجوع میکنه به همون بحث قبلی، نظر به این چیزی که حرام کرده در مورد وجب کفه نظر مع تلذذ بوده نه بدون تلذذ. خودی از بحث ما خارج الان نقل خب بلد نه خودی عبارت ظهور عرفی داره، ولا چو اگر که مطلقا حرام بود چه دایی داشته ایلی تلذذ بیخو مفهوم داره، لیتلذذ یعنی حرام لیتلذذ نه مطلقا، قید دیگه دلالت قید بر مفهوم. ولا يحل له ان ينظر الى وجه امرأة ليست له بمحرم ليتلذذ بذلك، واذا مطلقا حرام بود احتياجی به قید نبود و قید قید زائدی بود و مضر بود. در بحث فروش عمه هم همینطور میفرماید که کسی بخواد عمه از کسی بخره هم خوب اشکال نداره که نگاه بکنه، وقت بعد به طور طفیلی مطرح کرده که بله لا یجوز النظر الی العمل لیتلذذ برؤیتها، لا یجوز که گفته ولی قید آورده لیتلذذ برؤیتها. بله و همچنین اینا همه در کتاب النکاح، کتاب النکاح مقنعه. در مورد نساء اهل ذمه فرموده ولا بأس بالنظر الی وجوه نساء اهل ذمه، عرض شود خدمت شما بعد استثناء کرده ولا یجوز النظر الی ذلک منهن لریبت، باز در قضیه وجوه نساء اهل ذمه صورتاشون تو بحث ما در همون وجه یده اینه که اول فرمونده لا بأس، بعد عرض کنم به خدمت صورت تلذذش را باز خارج کرده، فخص الحرمت به صورت التلذذ عن الريبه في جميع الموارد، همطور که مفهوم شیخ هم فهمیده که اجماع علما هست بر این که با تلذذ و ریبه مطلقا حرامه، بله از کلام مقنع همین استفاده میشه، چون دیگه نظر به وجوه اهل ذمه خود دیگه اما استثناء کردن، روایات صریحا در استثناءش، ولی مع ذلك خارج کرده صورت تلذذ و ریبه. در بقیه موارد هم همینطور قید که کرده عدم الجواز را آورده، در صورت که قصد ازدواج نداشته باشه، حرمت را مقید کرده به اینکه لیتلذذ بذاله، های لیتلذذ اگر شد برای دیگه دلالت میکند برای اینکه پس ملحق بل همون مطلبی که الان شیخ انصاری فرموده یه از توش در میاد. خلاصه الان از شیخ گفتیم، از مفید گفتیم، بقیه هم متعرض نشدن، چون مراجعه هم کردیم به مراسم سلار و تو بحث بحث مهمیه، جزء بزنگاه هاست، یه چیزی که الان محل اطلاعی عمومه، تکلیف ما باید که قضیه روشن باشه. عرض شود بخدن هم ابو صلاح حلبی در کافی، مراسم سلار، عرض شد غنیه سید ابن زهره، اینا همه رو مراجعه کردیم نبود، این متعرض نشدن، ساکت بودن، متعرض بحث نشدن، چون این مزانش کتاب النکاحه که یکی از مباحث کتاب النکاح فصل النظر، نظر اجنبی به اجنبیه و اجنبی به اجنبیه که اصلا متعرض بحث نظر نشدن در کتاب النکاح. جای دیگه بحث عرض کنم صلات که الان ما داریم میخوانیم اونجا که به طریق اولا متعرض، اونجا فقط بحث سطر صلاتی را متعرض شدن، اما ناظر به نگاه به اجنبی و اجنبی حرفا نیست. خب پس این یک بحثی بود که لازم بود که ما، چون اینه که عرض کردیم اهمیتش از این بابته، از اون بابت اثر اصولیشه، این بحث یک اهمیتی داره از این جهت که ما اگر چنانچه ثابت شد که مشهور فتوا دادن به حرمت و فتوای به جواز ندادن، اون وقت است که اون روایات داله علی الجواز را که داریم که مصرحن به جواز، همچنان اونها روایاتی هستن که مشهور بهشون عمل نکردن، اون وقت لازم میاد که کل روایات داله علی الجواز خلاف مشهور باشن، وقتی که خلاف مشهور شدن مالدن ساقط میشن از اتو. بنابراین هر جایه ایهامی نمیدونم یه مفهومی یا فلانی پیدا کردیم دیگه بلا معارض میشه، چون روایات جواز اگر مخالف مشهور شدن، حالا درسته که محقق خویی اعتنایی به مخالفت مشهور نداره، اما بقیه که دارن، مخصوصا اگر شهرت یه شهرت قاطعی باشه که در مقابلش فتوای مقابل نادر باشه، شاذ و نادر باشه، دیگه اطمینان میاره. از همون مواردی که خود محقق فرمه قد تسالم علیه الاصحاب، اگر بکشه با اونجا خودی همه قبول دارن، حتی خود محقق خویی. علی حالن لذا لازم بود که ما این مطلب را یک مقداری تتوش در بیاریم تا از این جهت خاطرمون جمع باشه که نه روایات جواز مخالف مشهورن و نه روایات حرمت، هر دو شنی آزاده. از این بابت ما بنبستی نداریم که بگوییم این دسته از روایات خلاف مشهورن یا اون دسته از روایات خلاف مشهورن، همچه چیزی نداریم. لذا در خود جواهر هم با اینکه جواهر معتنیه به قضیه شهرت، اما روایات را درشون مناقشه سندی یا دلالی کرده، اما رمی به مخالفت مشهور نکرده. خب پس این بحث ازش فارغ شدیم، یعنی الان ما دیگه شد سرابته باید ببینیم روایات چه میگویه. این حالا خوب، حالا نه، اکثر در مقابل کثیره، اکثر و کثیر نه شاذ و نادر، اگر مشهور در مقابل نادر باشه یا چیزیه، اما اگر اکثر و کثیر باشن مثل 40 نفر و 60 نفر، این یکی کثیره جمعیت معتدان به، اون یکی هم اکثر، نه این فایده نداره، بهش نمیگن مشهور، به اون اکثر مشهور نمیگن، چون مشهور در صورتی که در مقابلش شاز و نادر باشه، یعنی باید به مرحله 80-90% برسه که مقابلش لایعتنابه باشه، اما اگر اکثر و کثیر شده نه، اون ضرری نمیرسانه. خب پس تا اینجا ما مقنعه مفید را هم اضافه کردیم، کلمات شیخ هم که هست، جماعتی از متأخرین هم که تباعد خوبی تبعیت کردن از شیخ در قول به جواز، و جواهر هم در همون بحثی که عرض کردم نقل کرده از علامه در تذکره که این را مذهب اکثر، یعنی جواز را مذهب اکثر علما اینا مطرح کرده. دیگه این قضیه مشهور نمیدونیم از کجا سر در آورده. بله بله خب اکثر بله دیگه خب همینطوری که عبارت علامه است دیگه، مذهب و اکثر علما اینا. بله نه ما نمیدونیم، ما اینقدر که مراجعه کردیم، حالا مراجعه خودمون جدا، خب علامه هم برای ما محترمه دیگه، بالاخره کلام علامه برای ما اهمیت داره. علامه هم نسبت داده قول جواز را به اکثر علما اینا. اون وقت سوال کردن که این اکثریت یعنی طوری میشه که مذهب ادله حرمت خلاف مشهور باشن، که جواب کردم نه، چون اکثر در مقابل نادر نیست، اکثر در مقابل کثیره. خب ای تا اینجا دیگه بالاخره یه زمینه بود برای ورود در بحث، و اما ادله‌ای که به آن استدلال شده. بله اول آیه شریفه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. بله 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 حالا ادله حرمت را میخوانیم که ما صنعه الشیخ تو صاحب جواهر هم خیلی مانور داده سر ادله حرمت، 8 تا دلیل که اینا همه اصلشون از صاحب جواهر و شیخ هم امره. البته خود صاحب جواهر خیلی به طور اختصار و همه هم ریخته تو هم دیگه، همونطور که دعوش بوده که میدونید دعوش جواهر بر دستبندی و منظم مطلب را مطرح کردن دعوش نیست، خیلی به طور اختصار فلان هم طور قاطیشون هم میکنه. شیخ آمده اینا را یکی یکی شسته رفته دستبندی کرده و متعرض شده و رد کرده. حالا عرض کنم خدمت شما، اول آیه شریفه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. خب یغضوا من ابصارهم چگونه استدلال می شود به این آیه شریفه به اطلاقش یا به عمومش؟ عرض کنم بخدمت که این در بحث‌های سابق اشاره کردیم، مطرح کردیم. عرض کنم به خدمت باسات شما که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم غض نفرموده یغمضوا ابصارهم، غمز به معنای بستن چشمه، اما غض با مراجعه به لغت و موارد استعمال به معنای تقلیل در کاره. وغضض من صوتك ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک امتحن الله قلوبهم للایمان. چی هم که مطلبی هست در آیه شریفه که منظور یغضون من اصواتهم یا وغضض من صوتک، نه یعنی هیچ صدات در نیاد، یعنی آرومش بکن. پس نمیشه استدلال واضح نیست، مجمله. نفرموده امر به غمز نکرده که اطباق الجفنین باشه، به معنای بستن چشم باشه تا کنایه باشد از ترکش، امر به ترک شده باشه. امر به غمز مجمله، چون که امر به غمز یعنی کم کن، تقلیل کن. مقصود از تقلیل چیه؟ یعنی یه بار نو بار تقلیل بکن، کمیت، کیفیت، خصوصیات، اینا دیگه میشه مجمل میشه دیگه، دلالت واضحی برای ما نداره. خب غض دیگه کنایه از اون نیست، غض معنی کم کردن نگاهه. غض نه وقتی معنی تقلیل شد، تقلیل در چه؟ من ابصاره. ابصار یعنی چه؟ یعنی رؤیت ها، نگاه ها. خب تقلیل در نگاه ها، یعنی پس اصلش حرام نیست، چیزی که حرامه خب هیچ نباید واقع بشه. میگن که مثلا شما شراب کم بخورید، یا میگن هیچ نخورید، وقتی چیزی حرامه خب تقلیلش مطلوب نیست، اعدامش مطلوبه دیگه. خلاف واضح مطلب واضح نبود چه مخواهی بگید دیگه. خیلی خب روم بری از اون تقلیل کردن، یعنی چه تقلیل؟ یعنی به نگاه. خب عرض کنم به خدمت شما، خب بصر یعنی دیدن، خود قوه است، عین عضوه، بصر و ابصار قوه است، یعنی قوت رو قوایی داریم، اعضایی داریم، مثلا اوزانی داریم، سمعی داریم، سمع یعنی قوه سمع، اوزان یعنی عضو مخصوص، این یکی هم عینی داریم که عضو، بصری داریم که قوه باصر است، دست دیدار. عرض کنم به خدمت با ساعت شما. اون وقت یکی دیگه هم خب فرموده یغز و من ابساره که باز بیشتره چون من زور در تبعیض داره. و من وقتی زور در تبعیض داره دیگه خب معکد مطلب میشه دیگه. یغز و من ابساره یعنی یه بعضی از ابسارشونه از رویتاشونه کم کنن در نگاه به مسائل زنانه. خوی بله خود تبعیض یعنی نگاهشون کم بکنن، نگاهاشون کم بکنن، بعضیش نکنن بعضیش بکنن. یا غزو من ابساریم، من وقتی برای زور در اونم همینطوره. نه اونجا هم همینطوره. وقت از من صوته صوت بله چرا خود زور در تبعیض دار. نه 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 خویی رغزوز من صوته جاست. نه نه من تعدیم نه تعدیم منافات با تبعیض نداره. غز من اغزوز من مثل اینکه میگیم و میگوییم که خفف من خف. اگر به جای غز گفت خفف من صوته، خفف من صوته دمید نه خیه خفف من صوته اگر گفت، یا خفف من بسره، خفف من صوته خیلی خوبه. کلمه خفف هم مناسبه با من، اما از اومن چه استفاده میشه؟ تبریز استفاده و افسارم جمعه. چرا؟ جور تصادفان جمعش بهتر جور در میاد. یعنی ای جمع یه مقدارش خارج کن مقدارش باقی بذار. نه میگم وقتی میگن مثلا فرض کن اکرم، نگفتن اکرم العلماء، گفتن اکرم من العلماء. یعنی چه؟ یعنی کافیه که بعضی از علماء رو اکرام کن. قلل من اکلت یعنی میگم میخواید یک من بخوری، حالا نیم من بخوری. نه یعنی دیدن ها، مقادیر دیدن ها، دیدار رؤیت، رؤیت های متعدد جمع داره. خب بس عرض کنم به خدمت شما این ظهور من در تبعیض که منافات هم نداره که عامل تعدیه هم باشه، عرض کنم به خدمت با ساعت شما، اما در عین حال دلالت خودش بر تبعیض هم داره. ابصار هم آمده، من بصره کم نگفته و ابصار خود جمع آوردن یه چیزی را آورده که قابلیت تبعیض را داشته باشه، نگفته که اغزوز من بصره، من یغزو من ابصاره، نه من بصره. خب بازی هم خودش معیر مطلبه، چون من تبعیض با جمع انسبه. نه معیده این که مجمله، اینها همه رو که رو هم میذاریم میخوایم اثبات بکنیم که لا ظهور فی الآیه، آیه مجمله. یعنی تکلیف ما رو اینطور خیلی واضح روشن میکنه که بالاخره یه حرام، اگر حرام خب هیچ نباید بشود، نه اینکه بگویند کمش کن. مثل مشروب میگن کمش کن یا میگن هیچ، هیچ. دروغ را کمش کن یا هیچ. در موارد محرمات خب باید به صفر برسه، اونی که مطلوب در محرمات به صفر رسوندن نه نه تقلیله. عرض کنم به خدمت شما این خوب ایمت ولو تنزلنا عن هذه الامور كلها، از همه این امور تنزل کردیم، گفتیم که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم یغضوا یعنی یغمزوا، تنزل بکنیم و صرف نظر بکنیم از این ظهورات. یغضوا رو به معنی غمز بگیریم یعنی بستن چشم، به معنی ترک نگاه. و عرض کنم به خدمت با ساعت شما از ظهور من هم صرف نظر بکنیم از همه اینا و بگوییم که یعنی معنی ها این است که قل المؤمن یغضوا من ابصارهم یعنی اصلا نگاه به هیچ نباید بکنیم، نگاه نباید. خب لو فرضنا که اینطور شد، این عرض می شود توالی فاسد داره و اون این است که متعلق ذکر نشد در آیه، نیامده قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم در خصوص زنها. پس یعنی چه میشه اگر همین معنای ابتدایی عامیانش بگیریم؟ یعنی مطلقا نگاه نکن، خود ترک دیگه، طلب ترک نگاه کرده مطلق، یعنی هیچ نباید نگاه بکنی. نه خیلی خوب. خب اون مقدار که دلیل داریم خارج بشه و دلیل آمده بر حلیت نگاه به همین اینا، همین چیزا، زمین و آسمون و در و دشت و کوه و صحرا و بیابون و دیوار و فرش و قالی و سقف و چراغ و همه اینا دلیل بر حلیت و تخصیص اکتر تناسب هست. نه چه حکم موضوعی؟ یا غزو من ابساره و کجا معلومه؟ پس دلیل از خارج که داریم قبوله، این دلیل، اما مقتضی چیه؟ مقتضی تقصیر اکثره، یعنی یا قضوم نبسارم اصلا متعلق نکنه، حصر متعلق مفید و عموم، عمومش خلاف ضرورت. عموم یعنی چه؟ یعنی هیچ نگاه نکنی. یعنی به هیچی نگاه نکنی. به همو قرینش عبارت از ضرورت، و این ضرورت وقت مقتضی چه میشه؟ اگه بخواهیم به عمومش رجوع بکنیم و بگیم که خرج ما خرج و بقی الباقی، اون وقت فقط وجه کفین بیچاره را بخواهیم به چسبین چیز بکنیم، این عمومش اینقدر یله گشاد بوده که زمین و آسمان و دریا و جنگل و همه چیز را، همه مشهودات و محسوسات را میگرفت که تون هیچ متعلق براش ذکر شده. اون وقت ضرورت داریم برای اینکه خب این قطعا مراد نیست، برای اینکه لجواز نظر به خیلی چیزا، اینا همه جایز النظرن، مثل همه چیزا غیر زن اجنبیه بقیه کل جایز النظرن، شأن نزول نداره. شأن نزول مربوط به نگاه شهوانیه، از بحث خارجه. پس انا بر این در جواب کسانی هستیم که اینطور استدلال کردن، استدلال فنی، اونا گفتن که حذف المتعلق یفید العموم، وقتی یفید العموم پس در مورد شک که عبارت از وجه کفین، چون غیر وجه کفینش که از ادله دیگه هم ثابته که حرام، یعنی بدن اجنبی، وجه کفین که شک داریم رجوع میکنیم به عموم آیه. جواب اینه که عموم آیه چون هیچ متعلق ذکر نشده، دلالت بر یک عموم بسیار بزرگی داره که اصلا امکان نداره این عموم مراد باشه. و اگر بگید که خرج ما خرج و بقی الباقی، خرج ما خرجش هر چه بعد تخصیص بسیار بسیار مستعجنه که لا یلیق به کلام الله تبارک و تعالی. پس از اینجا معلوم می شود که آیه خودش اولین دلیل بر حکم نیست، یعنی دلیل ارشادی و تأکیدیه، ناظر به چه؟ ناظر به عدل، یعنی اینجا میخواد تأکید بکنه، تأکید بکنه. از قبل از آیاتی که در مقام تشریع بودند وارد شده، لابد یا آیاتی یا روایاتی که موضوع را مشخص کرده، محمول مشخص کرده، چه نظری حرامه چه نظری حرام نیست، اینجا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ارشاد به عمل به اونا و تأکید بر این که اون چیزی که یحرم النظر الیه و غضوا ابصارکم، اون چیزی که یجوز النظر الیه از خارج. پس برابر این آیه، سیاق آیه اقتضا میکنه که در مقام تذکار و ارشاد و تأکید باشه، نه اینکه خودش آیه ای باشه که در مقام انشاء حرمته، آیه که در مقام انشاء تحت تشریع حرمته، خب برای بالاخره خصوصیات را باید بیان بکنه و هرچی. این میبینیم اصلا متعلق را ذکر نکرده، اعتماد کرده بر چه؟ بر اون ادله دیگری که اونها خصوصیات را معین کردن که مقصود حرمت نظر به کجاست، چه نظری حلاله چه نظری حرامه. این آیه در مقام چیه؟ مثل یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة. خب یا اقیموا الصلاة چه صلاتی؟ دیگه این در مقام بیان نیست، صلات چیه؟ اون باید بریم سراغ ادله ای که صلات را بیان کردن. داشت فرمودید پس حالا بیاییم بگویم که یا الذین آمنوا اقیموا الصلاة، اطلاق اطلاق چه اطلاقی؟ چه عمومی؟ چه چیزی؟ این مجمله. از ادله دیگری اول آمده هم صلات کجاش واجبه کجاش مستحبه فلان، همه رو برای ما مشخص کردن. یا الذین آمنوا اقیموا الصلاة برای چیه؟ موعظه است. اما خودش در مقام تشریع و بیان مثل حکم الله به جمعی به خصوصیات نیست. پس بنابراین وقتی که اینطور شد، ای آیه از این بابت مجمله، در مقام بیان نیست، اجمالش از این بابته، ای آیه موعظه است، ارشاده. اما اون دلیلی که دلالت کرده که چه نظری حلاله چه نظری حرامه، او غیر ای آیه است. این از جایی دیگه باید در بیاریم که چه نظری حلاله چه نظری حرامه، منظور الیه چه باشد چه نباشد. اینه وقتی از خارج آیات دیگر روایده که در مقام بیانن دلالت کردن، این آیه چه میشه؟ این آیه برای تأکید، مثل یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، آتوا الزکا، بالاجماع میگه آتوا الزکا، زکات بده. اما این آیه در مقام بیانی که زکات چیه، حالا انو چی، از ده چیز، از صد چیز، از همه نعمتهایی که خدا به ما داده، یا فقط از انعام الصلاة و فلان، دیگه میشه به آتا زکا مراجعه کرد، خب این خصوص در مقام بیان خصوصیات نیست، دوش فرمودی این آیه هم همینجور، این آیه آیه تأکیدی و ارشادیه، اما اون آیاتی که در مقام تشریع حکمن با خصوصیات اونا رو باید پیدا کنیم از خارج، که حالا وجه کفرین هست نیست، نمیدونم اون یکی هست یکی نیست. خب نه ای در این نیست، در این جمله نیست، این جمله اینطوره، اون در لایب دین زینت اون جدا هست. در اجازه بفرمایید که رد بشین دیگه، وقتمون سر یه آیه صرف نست. خب بله تقصیص اگ نه، خب همین که چون مثل نه، خب با این مثال هایی که دادم دیگه بعید از شما آیه سیاقش سیاقی آیه لزم نقیم و سلات آت و زکات، میخوام بگم که در مقام این آیه ای که در مقام بیان این که سلات چیه زکات چیه نیست، اینجا هم اون نظر حلال و نظر حرام چیه متعلقش مثلا کدوم و کوبش کفه نمیدونم سایر بدن مو سر فلان اینا در مقام بیان نیست، چرا؟ چون سکوت کرده از هم متعلق را ذکر نکرده، معلوم از جد در مقام بیان نیست، پس احاله کرده به کجا؟ آیات دیگری هستند که در مقام بیان این خصوصیات و این جزئیات که تشریع کردن حکم را یا روایات. این مثل اینی که ما میریم سر ممنگ و ایان ناس نماز بخوان، او نماز بخوان نیدمون اطلاق داره یا اجمال چه داره؟ نه عموم داره نه اجمال داره، از خارج باید معلوم بشه که این نماز چیه، کجاش واجبه، کجاش مستحبه، چنینه چنان. خب اصانی دلیل دوم آیون ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، این هم دعوای عموم شده براش، چون داره لا یبدین زینتهن الا لبعولته، خب این لا یبدین زینتهن عموم داره، همه زینت ها را میگیره و وجه کفین هم هر شود از موارد تجمع محاسن زن، زیبایی های زن در وجه شد، ولهذا حالا کفین یه قدی کمتر وجه بیشتر، پس لایب دین زینت ها نه بالعموم شامله، عرض کنم به خدمت باسات شما وجه کفین هم میشه باید برای این که اینا جز زینت هم جز زیبایی ها نیست، زینت یعنی زیبایی ها و عموم این آیه شامل میشه، این هم یه استدلال با این جوابش خیلی واضحه، برای اینکه در خود آیه استثناء کرده الا مادر ولا یبدین زینتهن الا بول بحولتهن، این زیله صدرش اول آمده ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منه ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن، وقت بعدش داره ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، پس ایلا یبدین زینتهن الا لبعولتهن که خصوصیات را ذکر نکرده و شما میخواهید ازش عموم بفهمید، این مسبوق به چه؟ این مسبوق به اون آیه، به اون جمله ای که استثناء کرده الا ما ظهر منها را، خب باید ببینیم ما ظهر منها کجا، این ما ظهر منها با تفسیر در روایات صحیحه و شکفینه که روایاتش متعدده، پس به این عموم نمیشه بس، این عموم مسبوق به اون جمله اول آمده ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن، بعدش گفته ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، یعنی اینجا دیگه بعد از آن است که معلوم شده که ما ظهر منها خارجه. در تفسیرش آمده در صحیحه عرض می شود به خدمت باستاد شما، صحیحه یکیه صحیحه فضیل ظاهرن، بله المراد مادون الخمار و مادون السوارین، عرض می شود خدمت باستاد شما، بله صحیحه فضیل در آدرسش هم می خواهید باب 109 حدیث یک. بله بله ابواب و مقدمات النبی، بله محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل عن الفضيل قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة وما من الزينة التي قال الله ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، قال نعم، بعد حضرت فرموده و ما دون الخمار من الزينة و ما دون السواره، سه بار یعنی دست بر همین علنگو کجا میذاریم؟ مچ دست. ما دون ما فوقش ذراعه، که حضرت فرموده بله ذراع حرامه نظره. ما دون یعنی کف، تر یه حضرت فرموده نظر به جایزه. عرض کنم و در خصوص خمار، خمار یه پوششی برای سر بوده که می آمده تا پیشونی، ما فوقش خودمون سر و شعر دست و ایناست، ما دونش وجهه. برای که اینا رو حضرت استثناء کرده. بله یکی دو تا روایات متعدد اینجا فی قول الله عز و جل الا ما ظهر منها، روایتی از زراره قال از زینت الظاهره الکحل والخاتم، وقتی که نگاه به کحل و خاتمی که هست یعنی خب قهرن نظر به ید، به مشتمل علی الکحل علی الخاتم، نظر به وز به مشتمل علی الکحل، چون مواضع زینت دیگه مقصود و روایات دیگری. نه صریح‌تر از اینها موثقه مسعده ابن زیاده قال سمعت جعفرا و سئل عما تظهر المرأة من زینتها قال الوجه و الکفه، دیگه از همه اینا صریح تره و این هم موثقه است. آدرسش حدیث پنجم از باب 109. بله 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 مسعد ابن زیاد، هارون ابن مسلم هم موثق است، نقل کرده از مسعده و هم همینطور. عرض کنم خدمت شما، پس ما دیگه مشکلی در این باب نداریم و بلکه مثل استثناء تصریح داریم به اینکه این الا ما ظهر منها وجه کفینه. اون روایات دیگه هم که باز معیده. خب دیگه اونا استدلال کردن، ما الان اثبات جواز نمیخوایم بکنیم، اونها استدلال کردن به حرمت، یعنی به اینکه عرض کنم لایب دین زینان رو خواستن دلیل بیارن بر حرمت نظر، ما الان داریم حرمت نظر را رد میکنیم با این ادله. نه میخوان اثبات کرده، نه اثبات میخواییم بکنیم رد بکنیم، دلیل اوناست. الان ما روال بحثمون چیه؟ روال بحثمون تعرض به استدلالات صاحب جواهر برای اثبات حرمت، ما در مقام رد اونیم میگیم وقتی که بناش اون استدلال به چه کرده بود؟ به لایب، به عموم لایب دین زینتهان. ما آمدیم جواب چه دادیم؟ گفتیم استثناء شده الا ما ظهر منها و الا ما، پس حالا فعلا ما رد عدلی او میخواییم بکنیم، پس استثناء رو بر حرمت خواست رو الا ما ظهر منها خواست استثناء است، ما ظهر منها چیه؟ وجه کفه. پس استدلال او بر اثبات حرمت به عموم لا یبدین زینته ها از بین رفت فعلا در این مقام. بله بگه وقت نمام شد و صلی اللہ علیه محمد وجوب از بله میدونم از وجوب ستر استر بر حرمت نظر، ما وقتی گفتیم بابا با وجود استثناء دیگه چه استدلالیه؟